إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، با عرض سلام خدمت بیننده ها و شنونده های برنامه امروزی ما، قبل از اینکه به درس خود آغاز بکنم، تحیه مبارکه اسلام را خدمت شما پیش میکنم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در درس امروزی انشاءالله، موضوع درس امروزی ما فضائل زکات و مسائل آن است. در باره فضائل زکات و مسائل آن، زکات یک رکن از ارکان اسلام که ارکان پنجگانه می باشد، یک رکن بزرگی از ارکان اسلام است. امام بخاری و امام مسلم رحمهم الله از عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما حدیثی را روایت میکند، پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: بنی الاسلام علی خمس، شهادت ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة والحج وصوم رمضان. اسلام، اساس اسلام و بنای اسلام بر پنج رکن اساسی و عمده می باشد. اگر پنج چیز موجود باشد، تصور اسلام به صورت کامل تصور می شود. اگر پنج ارکان اسلام همه موجود نباشد، اسلام گاهی ناقص و گاهی معدوم می باشد. مثلا شهادت ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله، این جمله اولی یا رکن اولی از ارکان اسلام است. این رکن اولی از جمله رکن لازمی و رکن حتمی است. اسلام بدون این رکن که دو جمله دارد، رکن اول، اولا شهادت ان لا اله الا الله و ثانیا محمد رسول الله، اگر این دو جمله یا رکن اول موجود نباشد، اصلا تصور اسلام ناممکن یا اینکه معدوم است. چونکه هر چیزی که بعد از اسلام است، بعد از شهادتین است، اونا ارتباط به شهادتین دارد. اگر شهادتین درست بود، شهادتین موجود بود، در آن صورت نماز هم قابل قبول، زکات هم قابل قبول، حج و صوم رمضان، روزه ماه مبارک رمضان هم قابل تصور است و قابل قبول است. اما یک نفر که اصلا به شهادت لا اله الا الله و محمد رسول الله باوری ندارد، یقین ندارد، اگر او نماز بخواند یا خیرات و صدقات بدهد یا زکات بدهد و حج برود، روزه بگیرد نفلی و فرضی، این کدام فایده یا اینکه کدام اهمیتی ندارد. و سبب این است که این ارکان همه مرتبط به رکن اول است. رکن اول موجود بود، باقی ارکان قابل تصور است، ورنہ قابل تصور نہیں. قابل تصور نیست. از خاطر در این پنج رکن، رکن سوم و رکن اساسی از ارکان اسلام، ایتاء زکات است، پرداخت زکات. این امور مذکوره در حدیث مذکور، در این حدیث ارکان اسلام و ستون آن را بیان میکند. اسلام بالای آن استوار میباشد یا قائم میباشد، مثل سقفی که بالای چهار دیواری ما میبینیم و مشاهده میکنیم. اما این بنا بنای معنوی است که این چهار رکن بالای رکن اول قائم است، یعنی رکن اساسی، یا بگوییم که اسلام بالای این پنج قائم است. زکات، ازکی تزکیه، به معنای پاکی هم میآید، به معنای نمو و زیاده، افزایش یافتن و زیاده شدن. زکات عبارت است حقوق پروردگار متعال در مال خود الله که به بندگانش بخشش نموده. مال از ما نیست، ثروت و دارایی که ما به دست داریم از ما نیست، این مال الله است، از الله است. به بندگان خودش بخشش نموده و هبه کرده و برخی از بندگان خود را به ذریعه آن ثروت یا به ذریعه آن ثروتمند و سرمایه‌دار ساخته. ای فیصله خداوند است، ذلک فضل الله یعطیه من یشاء. ای فضل پروردگار متعال است به هر کسی که میخواهد میدهد، کسی را به ذریعه این مال ثروتمند و صاحب سرمایه و دارایی ساخت. این اساس مشروعیت و فرضیت زکات بالای ثروتمندان و مالداران و یا سرمایه داران است که الله متعال بر آنها فرض گرداند که آنها از آن مال زکات، از آن مال زکات فریضه یا فرضیه و صدقات نفلیه را پرداخت میکنند، از همان مالی که الله از مال خود به اونها داده بود که خداوند با آنها بخشیده است. پیغمبر گرامی اسلام محمد ابن عبدالله القرشی الهاشمی صلی الله علیه و سلم را حکم داد که از مالداران و ثروتمندان زکات بگیرد. خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. پس زکات فریضه از فرایض الله است بالای مسلمانان ثروتمند در مالشان که ایشان به پرداخت آن مکلف هستند تا میان فقرا و مساکین و نیازمندان و حاجتمندان تقسیم شود. و مصارف زکات را خود خداوند متعال در آیت کریمه فرمود: انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها تا آخر الآیه، که هشت اصناف یا هشت اقسام از مردم که مستحق زکات هستند. للفقراء المساكين والعاملين عليها، کسانی که جمع‌آوری میکنند زکات را، و مؤلفت القلوب و غیره، در آیت مشهور و معروف است. چون این یک عبادت مالی است، لذا به ثروتمندان و اموال مالداران، سرمایه داران، یا اینکه از کسانی که صاحب دارایی و مال هستند ارتباط میگیرد. زکات بالای فقیر و مسکین فرض نیست، زکات بالای هر کس فرض نیست، زکات فرض بالای کسی است که او ثروتمند و صاحب نصاب باشد، بعد از او بالای زکات فرض می شود. از این خاطر الله متعال فرمود والذین فی اموالهم حق معلوم، و مؤمنان کسانی هستند که در مالهایشان یک حصه معین است، برای کی؟ للسائل والمحروم، برای سوال کننده ها، نیازمنده ها و مستحقین و محرومین که اونها هیچ چیزی ندارن، برای اونها تقسیم کرده میشد. یه حق اینها در مال ثروتمندان. لذا ثروتمندان وقتی که زکات را میپردازند فکر نکنند که اونها کدام احسانی کرده باشند، بلکه زکات حقوق سائلین و نیازمندان و محتاجین است، فقرا و مساکین است، و اونا مستحق زکات هستند. زکات از اونا هستند و در نزد صاحب مال یک امانت است، و کسی که این امانت را به صاحب امانت که عبارت از فقرا و مساکین و حاجتمندان است نپردازند، اینا به مرتکب گناه کبیره میشوند. و ما میدانیم که زکات فواید زیادی دارد و الله متعال در زکات منفعت های زیادی را نهفته یا در آن گذاشته. در جانب اینکه زکات بالای مسلمانان ثروتمند و سرمایه دار فرض است، تا از این راستا با حاجات نیازمندان و محتاجین و فقرا و مساکین رسیدگی شود و مشکلات آنها رفع گردد، تا آنها در جامعه یک مردم بسیار پست و به حالت ذلت زندگی نکنند. باید با ما در زندگی و در حیات بشری شریک و همنوا باشد. ولی با این همه در زکات ما گفتم که فواید زیاد دارد، منافع بزرگ و مصلحت های اساسی نهفته و موجود است. نخست از همه پرداختن زکات دلیل بر ایمان صاحب زکات است. کسی زکات خود را می پردازد، او به خدای خود باور دارد و به رسالت محمد رسول الله باور دارد و به کتاب الله باور دارد. او مؤمن است. ایمان او را وادار می سازد که باید زکات را بپردازد. چنانچه پیغمبر صلی الله علیه وسلم می فرماید و صدقه تو برهان. صدقه یعنی در اینجا مقصد آمد، صدقه فرضی زکات یعنی، و نفلی غیر زکات. برهانی حجت است و دلیل است برای صاحب زکات، برای ایمان صاحب زکات. صاحب زکات مؤمن است، ایماندار است. ایمان که در قلب دارد او را وادار می سازد که زکات خود را یا زکات اموال خود را و مستحقین آن بپردازد. از این حدیث مبارک از صدقات برهانون هویدا و برملا می گردد که این انسان یعنی صاحب زکات ثروتمند به پروردگار جهانیان ایمان دارد و پروردگار جهانیان باور کامل دارد و به احسان و انعامی که الله به وی نموده اعتراف دارد و از آن پاسداری و شکرگزاری میکند. بیننده ها و شنونده های عزیز این برنامه، باید بدانیم کسی که زکات اموال خود را، سرمایه خود را به مستحقین میرساند و میپردازد، ای معترف است به این امر که خداوند پیغمبر گرامی اسلام محمد ابن عبدالله القرشی صلی الله علیه وسلم را غرض هدایت مردم فرستاد و بر او شریعت فرود آورد. یکی از ارکان عمده و اساسی این شریعت فریضه طیبه زکات است. شریعت که بر محمد علیه السلام فرود آمده 5 رکن اساسی داشت و یکی از ارکان عمده و اساسی این شریعت فریضه طیبه پاکیزه زکات است. بنان انسان با رضا و رغبت به خاطر بجا آوری حکم پروردگار خود پرداخت میکند و آن را به هر خواهشات و محبوبات خود مقدم میداند، دلیل است این شخص به الله خود باور کامل دارد. در قرآن کریم پرداخت زکات را نشانی از ایمان و احسان و ایبا ورزیدن یا امتناع از زکات، یعنی نپرداختن زکات را نشانی از نفاق و شقاق عنوان نموده. یعنی پرداخت زکات عنوان از ایمان و احسان است و نپرداختن زکات عنوان از نفاق و شقاق است. طوری که الله متعال می فرماید المنافقون والمنافقات بعضهم اولياء بعض بعضهم من بعض المعذرة. منافقان از مردان منافق و زنان منافق، بعض آنها از بعضشان یا جز بعضشان یا هم باور و هم عقیده و هم منهج و هم رویش یک دیگرند. یامرون بالمنکر، با کارهای ناروا حکم میکنند و ینهون عن المعروف، با از کارهای نیکو و شایسته باز میدارد و یقبضون ایدیهم، و اما چیزی که با خودشان ارتباط میگیرد یقبضون ایدیهم، خودشان دستهایشان را بسته میکنند یا اینکه دستهایشان را منع میکنند از خرج کردن، و غیره را امر میکند با منکرات که خرج نکنیم، از معروفات منع میکنن که پرداخت زکات است. از این خاطر نپرداختن زکات یک کار منافقین و کار عنوان برای نفاق و شقاق است. از این خاطر الله متعال در آیات سوره توبه میفرماید و منهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنکونن من الصالحین. و بعضی از آنها کسی هست که با پروردگار خود عهد و پیمانی را بست با این مسئله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنکونن، اگر فضل از طرف پروردگار نزد اینها بیاید اینها گفتن که ما البته او را تصدیق میکنیم و او را باور میکنیم حتی که ما از مردمای نیکو و شایسته باشیم شویم. لیکن مصیبت این است فلما آتاهم، وقتی که آمد فضل پروردگار که عبارت از محمد رسول الله یا کتاب الله یا شریعت الله نزد اینا آمد، بخلو بهی، یا فضل در اینجا مال، وقتی که مال در نزد اینها آمد بخلو بهی، اونا صفت بخل را از آن خود نمودند و تولوا و از آن اعراض کردند، در حالی که اونها اعراض کننده هستند. فعقبهم نفاقا فی قلوبهم، الله متعال زمانی که اینها بخل و اعراض را از آن خود نمودند نفاق را در قلب اینها جابجا ساخت، قلب اینها را با نفاق آرسته ساخت، قلب اینا قلب گنده شد و نفاق در قلبشان راسخ کردید. بما اخلف الله ما وعده، ای بخاطر این که اونا خلاف وعده خلافی کردن با آن عهد پیمانی که با ربشان بستن و بما کان یکذبون، و با آن چی که اونها او را تکذیب میکردن. امر دومی یا ثانی است، زکات عنوانی از پاکی مال است. اگر می خواهی خواهر محترم و برادر محترم، اگر می خواهی مالت پاک باشد، طعامت پاک باشد، زندگیت خوشگوار باشد، و رب از تو راضی باشد. لذا تو زکات مال خود را بپرداز. عنوان است، پرداخت زکات عنوان است از پاکی مال است، از پاکی مال. نیز زکات عنوان است از پاکی نفس انسان. نفس انسان را از رذایل و نحوست بخل و دیگر نحوست ها، شوه و غیره حفاظت میکند. پرداخت زکات قلب انسان را طاقتور میسازد. قلب، از قلب انسان مرض یا بیماری شوه و بخل را بیرون میکند و از رابطه مستحکم انسان که با دنیا دارد میکاهد، کم میکند و میگوید اشارتاً برای انسان با دنیا اینقدر آغشته مباش، اینقدر حریص دنیا مباش. حرص و رغبت و یا حرص عمیقی که انسان با مال دارد با پرداخت زکات، این حرص مستحکمی که در قلب جا بجاست میشکند و رابطه قلب، یعنی قلب او را با دنیا سست میکند. زکات وقتی که میپردازد رابطه دنیاوی از او سست میشود و او را از بندگی درهم و دینار و دلار و غیره آزاد میسازد. از بندگی درهم و دینار و دلار و یورو آزاد میسازد، چنانچه الله متعال می فرماید خذ من اموالهم صدقتا تطهرهم و تزکیهم. از مال اونا زکات بگیر، صدقه یعنی صدقه بگیر، چونکه صدقه گرفت، زکات گرفته می شود و صدقه نفلی یا غیر فرضی او پرداخته می شود، داده می شود. از خاطر الله متعال گفت که خذ، بگیر من اموالهم، از مال اونها، از سرمایه و دارایی و ثروت اونها. چرا بگر صدقتن زکات را؟ فایده زکات چیست؟ تطهیرهم، اولا خود اونها را پاک میکنی با گرفتن زکات و اونها را تزکیه نفس میکنی، مال اونها پاک میشود. تطهیرهم و تزکیهم. سوم است که زکات باعث نزول برکات و افزایش در مال است. بظاهر فکر میکنین کسی 40 گوسفند دارد، یک گوسفند داد، یکم 40 شد، بظاهر کم است. اما برکات که با پرداخت زکات در این مال باقی مانده پیدا شده و از تصور انسانی بیرون است. این سبب برکات و افزایش در مال است، نه مال را میکاهد یا نه سبب کاهش در مال است. زمانی که انسان زکات مال خود را میپردازد مال او پاک میشود و در مال وی برکات نازل میشود. قسمی که امام احمد ابن حنبل رحمه الله از انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه روایت نمود میفرماید أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني ذو مال كثير وذو أهل وذو حاضرة. يك شخص نزد پیامبر گرامی اسلام در حیات طیبه او آمد و گفت که ای رسول خدا صلى الله عليه وسلم من مالدار هستم و اولاد یا اعضای فامیل ما هم زیاد است و ذو حاضرت ما، یعنی شهرنشین ترقی یافته هم هستیم. فاخبرنی کیف اصنع و کیف انفق، با ما را خبردار و آگاه بساز ای پیامبر خدا، ما با این مال خود کیف اصنع، چگونه کار بکنیم، یعنی چه روش را اختیار بکنیم و کیف انفق و چطور ما خرج میکنیم از این مال. فقال صلى الله عليه وسلم فينبر صلى الله عليه وسلم فرمود تخرج الزكاة من مالك از مال خود زكاة او را بیرون میکنی فإنها طهرت تطهره ای زكاة طهرت یه آلی پاکیستن که تطهره مال تو را پاک میکنه و تصل اقربا اقرباک و تو با این مال میتوانی رشتداران رابطه خود را با رشتداران خود قائم بکنی و تعریف حق المسکین و الجار و السائل و باب بیرون آوردن زکات حقوق مسکینان همسایگان و محتاجین و نیازمندان را میشناسی کی نیازمند است و کی مستحق است و پلو و همسایه چی حقوق دارد. پس برادر محترم و خواهر محترمه بدان زکات باعث برکت پاکیزگی و افزایش در مال و دین است. دینت مستوای دین بالا می رود، درجات دینداریت بالا می رود، مالت پاک می شود، خودت پاک می شود، از مسئولیت در روز قیامت بری ذمه می شود. پرداخت زکات خدا درباره زکات از تو روز قیامت پرسپال نمی شود، سوال نمی شود، یا تو مورد پرسپال قرار نمی گیری. ورنه روز قیامت کسانی که زکات خود را نمی پردادن مال زکات مال خود را، این مال همه و همه، اگر طلا او طلا و نقره گرم کرده می شود با او صاحب مال را، صاحب طلا و نقره را داغ زده می شود، داغ زده می شود مثل که با آهن داغ می کند. اگر او جانور هست او به شکل مار تبدیل می شود و بالای انسان حمله می کند و انسان را او می گذد. حاضن الله من ذلک، الله متعالی می شما را از این حفاظت بکند. چارم از فواید زکات، پرداخت زکات نوی از همکاری و ایجاد احساس اخوت و محبت در میان جامعه اسلامی و مردمان محیط زیست است، مردمانی که در یک منطقه زندگی می کنند. وقتی که زکات اموال خود را برای فقرا و مساکین می دهید و فقرا و مساکین از همکاری تو احساس اخوت و احساس محبت می کند، برادری در وجود در مابین می آید، فضای احترام، فضای انس و الفت، فضای اخوت و محبت به وجود می آید. جمع‌آوری زکات از ثروتمندان و سرمایه‌داران ایشان را احساس می دهد که شما یک عضو برجسته و فعال و یک فرد مؤثر در جامعه اسلامی هستید. کسی که زکات از او زکات گرفته می شود یا او زکات خود را می پردازد و خود احساس می کند که من یک فرد برجسته و مهم این جامعه هستم، جامعه اسلامی. یا اینکه زکات از او را می گیرد، عاملین زکات برای از او احساس می دهد که تو یک فرد یعنی ادنا نیستی، تو یک شخصیت بسیار مؤثر در جامعه اسلامی هستی، تو برای از او احساس را در قلب او زنده می سازد. از این خاطر پس ثروتمندان، سرمایه داران، صاحبان دارایی در ادای واجبات، در ادای واجبات و برداشت مشکلات با افراد جامعه شریک هستند، شریک هستند. از خاطر پیامبر علیه السلام می فرماید حقوق همسایه داری، حقوق قوم داری، حقوق رشته داری و اخوت حقوق اخوت و برادری. این همه این ما را احساس میدهد که ما باید زکات خود را بپردازیم. پس نباید تنها بدون نیازمندان و فقرا بر مال مسلط باشند مالداران، تنها در دست اونها مال باشد، نیازمندان و محتاجین برای اونها مال نباشد. این درست نیست. باید با هم مالدار و غیر مالدار با هم در فضای اخوت و برادری، ایمان و انسانیت، همسایه‌داری زندگی بکنن. فضای انس و الفت به وجود بیاید. نیازمندان احساس کنند که آنها در جامعه اسلامی یک فرد افتیده و بی اثر نیستند و نه به خاطر فقرشان مطرود و متروک هستند، بلکه آنها هنگامی که حقوقشان را به دست می آورند که حقوقشان زکات است در نزد مالدارا، بعد وقتی که حقوقشان را به دست می آورند کرامت انسانی را احساس و از آن لذت می برند. کرامت انسانی را احساس می کنند و از آن لذت می برند که من انسان هستم، من از خود شخصیتی دارم، ما کرامتی دارم. این اکرمکم عند الله اتقاکم ولقد کرمنا بنی آدم، اولاد آدم هم مکرم است. احساس می کنند. باید ما به حیثیت یک مسلمان کوشش بکنیم چنین احساسی را در قلب این افراد جامعه که اونها نیازمند هستند پیدا بکنیم. پنجم، زکات تنها یک همکاری موقت نیست که بیچاره نادار بود، چیزی نداشت، راشن و غیره، ما برای از او دادیم و یک مشکل وقتی یا مشکل موقت و حل شد. چنین نیست که برای حاجتمندان پرداخته می شود تا ایشان حاجاتشان را تسدید نمایند. یه مطلب هرگز نیست، یعنی مقصود نیست که ما موقتی او را برای از او زکات بدیم بپردازیم و حاجات او خود را پورا بکند. این چنین نیست. تنها هدف تسدید حاجات حاجتمندان نیست، بلکه اهداف یعنی غرض زکات، زکات اهدافهای اساسی و مقاصد مهم از خود دارد و از جمله مقاصد اهم آن استغنای فقرا، یعنی بی‌نیاز ساختن نیازمندان است. فقرا مساکینی که نیازمند هستند، ما اونها را بی‌نیاز بسازیم، مستغنی بسازیم، نه اینکه مشکل موقت او را حل بکنیم. نیازمندان باید به دست آوردن حقوقشان یا با به دست آوردن حقوقشان می توانند زندگی انفرادی یا زندگی انفرادی را تجربه کنند یا تجربه نمایند، یعنی به خودشان مستقل زندگی بکنند که ما خرج از خودشان، خانه از خودشان، به افراد خانواده خود خرج بکند. این تجربه یک زندگی انفرادی است و مشکلات زندگی را متحمل شود، یا برنامه کوچکی را آغاز نمایند، برنامه تجاری، تا با استفاده از این وسایل و ذرایع کوچک بتوانند زندگیشون را پیش ببرند. زکات میدی و برای خود چیزی جور بکند، یکان تجارت کوچکی، یکان کار کوچکی، دکانه کی کوچکی، یکان کیبین کوچکی، و ایشان را از خاری و رسوایی سوال کردن از مردم نجات بدهد تا دستشان بلند باشد بجای اینکه دستشان پایان باشد، پایان زیر دست بالا. پس زکات سبب اغنا است نه سبب اعطا. این هدف از زکات غنی ساختن اونها است. ششم، آخری، زکات یکی از اهمترین موارد بیت المال است، چون حکومت به خاطر بلند بردن سطح اقتصادی و تسدید حاجت یک جمعیت بزرگی از رعیت خود به زکات جدا نیاز دارد. اما حکومت های جمهوری را که ما امروز میبینیم، اونها سطح اقتصادی خود را از طریق تکس ها یا اینکه چی میگوین ضریبه های مختلف و متعدد پورا پورا میکند. اگر پیسهش ختم شد نزد IMF میرود تا اینکه از بانک جهانی از اونجا به سود پیسه بگیرد. اگرچه حکومت مصارف های دیگری نیز دارد، خصوصا حکومت اسلامی، ولی همه مصارف ها به مصالح دین و دنیا ارتباط دارد. حکومت مصلحت های دینی و دنیاوی را میبیند. برادران و خواهران، با وجود اینکه زکات یک قدر کوچکی از مال است، از 40 حصه یک حصه، از 100 روپیه 2.5 روپیه، از 40 روپیه 1 روپیه بعد از حساب، ولی از پاداش بزرگ برخوردار می باشد، چون این معاوضه بزرگ از سوی الله متعال است. این پاداش بزرگ از سوی الله متعال است در برابر قدر کوچکی از مال که 40 حصه است. از 40 گوسپند 1 گوسپند، از 40 بز 1 بز، از 40 روپیه 1 روپیه و الی آخره. با این همه فواید و منافعی که بر انسان و مال وی برمیگردد که او یک امر جداگانه است، مگر برخی از مردمان در مال خداوند بخل میکنند. مال از خداوند است، قبلا گفتم که برای بندگان خود بخشش داد و هیبه نمود. اما ما بعضی از مردمان را میبینیم که در مال خداوند بخل میکنند و مانع از حقوق الله میشوند. با گمان این که زکات مال را کم میکند، نه خیر، در حقیقت این بدگمانی بزرگ به الله بزرگ است. چون پیغمبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم سوگند یاد کرد و فرمود: ما نقص مال من صدقه. مال از صدقه دادن کم نمی شود. بعضی روایت میگه ما نقص صدقه من مال. صدقه از مال چیزی را کم نکرد، کم نمی کند. اگر ما بر این فرمان پیامبر گرامی اسلام علیه السلام باور داشته باشیم و ایمان داشته باشیم و یقین کامل داشته باشیم، زکات اصلا از مال ما کم نمی کند. پس زکات از مال نمی کاهد، کاهش نمی دهد، بلکه افزایش می دهد. و کسی با خداوند تعامل کند، زکات دادن یک معامله با پروردگار متعال است. این مسئله را با خوبی درک میکند، چنانچه الله متعال فرمود: و ما انفقتم من شیئین فهو یخلفه و هو خیر الرازقین. شما هر چی در راه رضای حق انفاق کنید به شما عوض میبخشد و او بهترین روزی دهندگان است، خیر الرازقین. نیز میفرماید: من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له. کیست که به خداوند وام دهد، قرض دهد، وامی که نیکوی تا خداوند آن را، یعنی نیکوی تان را خداوند برای او برای شما چندین برابر بیفزاید یا میفزاید. پیغمبر صلی الله علیه وسلم در حدیث متفق علیه میفرماید: همه روزه هنگام سحرگاه دو فرشته فرود می آید، یکی از آنها می گوید: یا الله، با کسی که مالش را در راه خیر و خوبی خرج می کند، آن که مالش را در مسیر طاعت و برای خانواده و مهمان صرف می کند، در دنیا و آخرت جایگزین قرار بده، یعنی برای از او نعم البدل نصیب، و دیگری فرشته دیگری میگوید یا الله بخیل و مالش را هلاک بگذار که از بخشیدن آنچه الله بر او واجب نموده خودداری میکند یا انکار میکند. او را میگه تباه بکن. بیننده ها و شنونده های عزیز، مال خود را از یعنی با پرداخت زکات حفاظت کنید و اموال خود را با پرداخت صدقات افزایش دهید، اضافه کنید. هرگاه از زکات چیزی در مال باقی بماند یا باقی ماند، مال را فاسد میکند. اگر یک جزی از زکات هم در مال باقی بماند، مال را فاسد میکند، برکتش را از بین میبرد. چنانچه در حدیث عایشه رضی الله عنها پیغمبر گرامی اسلام صلی الله علیه وسلم میفرماید ما خالطت صدقه مالا الا اهلکته. امام بیهقی روایت میکند صدقه هیچ وقت با یعنی با مال یک جا خلط نمیشود مگر اون مال را برباد و تباه میکند، از بین میبرد. و کسانی که در پرداخت زکات تأخیر میکنند و یا پرداخت آن را به تعویق میاندازند و از طالما طول کار میگیرند، امروز سبب دیگر روز دیگر روز ایما آینده ما بعد او، این عمل نامناسب برکت اموال را از بین میبرد. این عمل نامناسب ناشایسته برکت مال را از بین میبرد. آفات‌های گوناگون را به آن مال مسلط می‌کند یا مسلط می‌شود. ریزش باران را توقف می‌دهد. خشکسالی و قحط‌سالی بالای اونها مسلط می‌شود. و در همین ارتباط پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه وسلم می‌فرماید ولم یمنع الزکات الا منع القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا می فرماید قومی که زکات را منع میکند و نمیپردازد، بارش باران آسمان از اونها توقف میکند و او هم نمیآید. الله متعال نبی صلی الله علیه و آله می فرماید اگر جانورها نمی بود اصلا بارش از آسمان نمی آمد. مال و متاع چیزی است که هنگام سحرگاه می آید و هنگام غروب آفتاب رخت سفر می بندد. این یک آریتی است برادر محترم، خواهر محترم، در دست انسان به صورت آریت و آریت قابل رد است، یعنی قابل مسترد رد کرده می شود، مسترد کرده می شود، یعنی چیزی که به صاحبش گردانده می شود. مال و متاع اگر تو را نگذارد حتما تو را میگذاری میره طرف آخرت. جز شرف ذکر و عمل نیک چیزی نمیماند. چیزی که برای تو میماند او عمل تو، ذکر اذکار تو و کارهای شایسته تو، او با خود باقی میماند. رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرماید یقول ابن آدم مالی ابن آدم میگفت که مال من و مال من و هل لک یا ابن آدم مال الا ما اکلت. ابن آدم مال تو جز اون نیست که تو خوردی پفنه تا این ختم شد یا اون لباس که پوشیدی پفنه تا و کونه شد او تصدقت فامدیتا یا مال تمام است که صدقه دادی در راه خدا. معنی است چیزی که خوردی نوشیدی پوشیدی او خود در دنیا من، اما چیزی که برایت میرسد صدقه توست که او را تو پیش فرستادی. اقول ما تسمعون و استغفر الله لی و لکم و لسایر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. البته درس خود را با ذکر یک حدیث ختم میکنم. حدیث است که انسان وقتی که میمیرد سه چیز با او میرود تا قبرستان میگه و دو واپس میآید، یکی از او با او باقی میماند. یتبع اهله و ماله و عمله، مال و خاندانی از او و عملش با او میره و تا قبرستان. لیکن فیرجی اهلو و مالو، مالو خاندانش واپس در خانه میاد و یبقا عمله، عمله با او باقی میماند در قبر. امام بخاری این را روایت میکند. و ما تا هنوز نشنیدم و ندیدم که انسان و مالش در قبر با هم یک جا دفن شوند. نه چک های بانکی وی و نه طلا و نقره وی. انسان در زندگی مختصر خود مال و متاع را گرد هم می آورد. صلاحیت ها و مهارتی که دارد در افزایشان صرف می کند، تجارت می کند. سپس ناگهان مرگ وی فرا می رسد. مال را برای کسی می گذارد که قابل ستایش نیست. نزد کسی می رود که در مورد آن از وی سوال می کند، محاسبه می کند و معذرتش را نمی پذیرد. چقدر یک مصیبت بزرگ است. چنانچه یحیی ابن معاذ می گوید مصیبتان للمرد، برای انسان دو مصیبت است. فی مالی، در مال ازو. لم تسمع بها الخلائق، که مخلوقات او دورا نشنیده. یموت و یترک کله، می میرد همه مال خود را پشت سر می گذارد. او را کی تقسیم می کند؟ اولادایش. واقعی مانده. لیکن سوال است که می شود در باره مال که واقعی مانده. و یسأل عنه کله، هر قدر مالک او گذاشته در مورد او، در ارتباط او، روز قیامت از او پرسپال می شود. و بسیار یک امر خطرناک است. از این خاطر کسی را پرسان کرد، گفت که دنیا چطور؟ گفت که دنیا دو چیز است، در دنیا حلال است یا حرام؟ گفت که حرام و عذاب و حلال و حساب. هر چیزی که در دنیا از مال حرام است او سبب عذاب است، و هر چیزی که حلال است ذره به ذره در باره او روز قیامت سوال می شود. و صلی الله تعالی علی محمد و علی آله و صحبه اجمعین.